Piacere, Mananna.
Tashakkur Jazeera.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزارت داخلی افغانستان از برکناری قمندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های اخیر پایتخت خبر می دهد. پیش از این شماره از مقام های دیگر امنیتی هم کنار زده شده بودند. با هدف جلوگیری از نفوذ کشورهای همسایه در مسجدها و مدرسه ها در ولایت هرات، مقام ها ثبت بایومتریک امامان و خطیبان را آغاز کردند و شفاخانه در برلین آزمایش های گسترده را بر الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف رژیم روسیه، آغاز کردند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. نماینده ملکی ناتو در دیدار با رئیس جمهور غنی از ادامه کمک ها و حمایت این پیمان با افغانستان اطمینان داد. رقابت های 14 روزه کرکت در ننگرهار پایان یافت و شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از مرز 800 هزار گذشت. مشروع خبرها. جنرال امان الله واحدی قمندان امنیه کابل برکنار شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیشب از این اقدام در گفتگو با رادیو آزادی خبر داد.
قمندان امنیه کابل و آمرین اوزای که دیروز ما اعلام کردیم با 16 تن از مسئولینش برکنار شد.
وزارت داخلی افغانستان روز جمعه هم گفته بود آمرین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل با 16 تن از منصوبین این حوزه ها به خاطر غفلت وظیفه‌ای در 28 اسد از وظایفشان برکنار شدند. در 28 اسد که مصادف بود با 101 سال روز استقلال افغانستان، چندین راکت در شهر کابل برخورد کرد. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد برایتان جزئیات خواهیم داد. نماینده ارشد ملکی ناتو در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی روی حمایت این پیمان در زمینه امنیت و ثبات دراز مدت در افغانستان تاکید کرده. استیفانو پونتیکورو و آقای غنی شنبه در ارگ دیدند. دفتر پونتیکورو در حساب رسمی توییترش نوشته است که او در این دیدار گفته است ناتو در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار دارد. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه‌اش گفته که نماینده ارشد ملکی ناتو و رئیس جمهور غنی در مورد پروسه صلح، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت ناتو از برنامه‌های حکومت به ویژه در زمینه صلح بحث کردند. پیش از این جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، روز پنجشنبه در سفر به شمال افغانستان روی تعهد ناتو در زمینه حمایت از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و آموزش این نیروها تاکید کرده بود. رقابت های کرکت در دو ولسوالی ولایت ننگرهار پایان یافت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه به رادیو آزادی گفت که در اچین 32 تیم و در هسکمین 14 تیم اشتراک کرده بودند.
رقابت کرکت زیر نام مکاتب ما را بسازید و ما مکتب می خواهیم میان 14 تیم در ولسوالی هسکمین آغاز شده بود و 14 روز ادامه یافت.
خوگیانی افزود که صدها تن مسابقه کرکت را در بازار شدل ولسوالی اچین تماشا کردند. اچین یک زمان شاهد حضور گسترده جنگجویان گروه داعش بود. مقام های امنیتی افغان گفتند که این ولسوالی از وجود جنگجویان وابسته به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پاکسازی شدند. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در جهان از مرز 800 هزار گذشته است. شمار مبتلایان به بیش از 23 میلیون تن رسیده. کره جنوبی و جرمنی بیشترین موارد تازه ویروس کرونا را ثبت کردند. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، بیشتر شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا را در جهان ایالات متحده، برزیل، مکزیکو و هند دارند. سازمان صحی جهان ابراز امیدواری کرده که همگیری ویروس کرونا تا کمتر از 2 سال دیگر کنترل خواهد شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و امارات متحده عربی سفر می‌کند. پومپیو در این سفر درباره عادی شدن روابط دیپلماتیک میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. اسرائیل و امارات متحده عربی در 13 ماه آگوست اعلام کردند که درباره ایجاد روابط کامل دیپلماتیک میان هم به توافق رسیدند. آنها به میانجیگری آمریکا به این توافق دست یافتند. اسرائیل بر اساس این توافق تعهد کرده که اجرای طرح الحاق بخش‌های کرانه غربی را به حالت تعلیق در می‌آورد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از دیپلمات‌هایی که از آنها نام بردن نشده گزارش داده است که انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا امروز رهسپار اسرائیل شود. او سپس از بحرین، عمان، امارات متحده عربی، قطر و سودان دیدن خواهد کرد. و قرار است سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس فردا با استیفان بگون معاون وزارت خارجه آمریکا در لیتوانیا دیدار کند. هدف از این دیدار دریافت راه حل صلح‌آمیز با جنجال‌های انتخاباتی بلاروس خوانده می شود. بگون با وزیران خارجه و دفاع لیتوانیا نیز می بیند و درباره وضعیت در بلاروس و مسائل دو جانبه دفاعی بحث خواهد کرد. او سپس رهسپار روسیه خواهد شد. پس از آن که الکساندر لوکاشینکو در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست در بلاروس ادعای پیروزی کرد، معترضان به جاده های این کشور ریختند. لوکاشینکو از 26 سال به این سو در قدرت است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
وزارت داخلی افغانستان از برکناری قمندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های پایتخت خبر می دهد.
ما تعدیدات را برش پلان های منسجم و منظم داریم. سر برنامه تجدید نظر شده و اقدامات عملی زیر دست است.
آیا تنها پلیس مسئولیت بیشتر برقراری امنیت را دارد؟ وایس احمد برمک وزیر پیشین داخله:
سالت در جایش هست، اما بگداشت که نیست که باید سیستم ادلاتی حکومت خصوصاً برسای کشفی بالتر شود.
به هدف جلوگیری از نفوذ کشورهای همسایه در مسجدها و مدرسه ها در ولایت هرات، ثبت بایومتریک آغاز شده.
ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این نوع جامعه مرتدید نکنه.
دزدی ها در غور نگرانی مردم را بیشتر ساخته. کیها اقدام به دزدی میکنند؟
جای رفتن نمیتونیم از دست این متادین. هر شب هر وقت اینا میاین خانه ها رو میزنن.
شفاخانه در برلین آزمایش های گسترده را بر الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف رژیم روسیه آغاز کرده. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. تصمیم جوانان در دست خودشان.
اگر جوانان تصمیم بگیره از هر مرحله و از هر مقطع زندگی خود که آغاز کنه، اونا یک انگیزه و یک موفقیت برشون است.
گفتگو با این استاد پوانتون در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. وزارت داخلی افغانستان میگوید قمندان امنیه کابل در پیوند به ناامنی های پایتخت برکنار شده است. پیش از این مسئولان حوزه های 16 هفته و امنیتی کابل هم از وظایفشان کنار زده شدند. سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی دیشب گفت که تلاش ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی کابل ادامه دارد. کابل دیروز گواه 4 انفجار ماین مغناطیسی بود. جزئیات بیشتر در این مورد را ستار فروخ پیشکش می‌کنند.
در پی نگرانی‌ها درباره افزایش میزان ناامنی‌ها در پایتخت کابل، جنرال امان‌الله واحدی قماندان امنیه کابل از مقامش سبکدوش شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی دیشب گفت که این اقدام به دنبال برکناری مسئولان دو حوزه امنیتی روی دست گرفته شد. این وزارت به روز جمعه گفته بود که آمدین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل با 16 تن از منصوبین این حوزه ها به خاطر غفلت وظیفوی در 28 اسد از وظایفشان برکنار شدند. سه شنبه هفته گذشته 28 اسد که مصادف بود با 101 سال روز استقلال افغانستان چندین راکت در شهر کابل اصابت کرد. آنچه افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل خوانده می شود به نگرانی پایتخت نشینان افزوده است. آقای آریان گفت که تلاش‌ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی کابل ادامه دارد.
طالبا و ترورستان همون روی کرد جنایتکارانه دارن یا یک موج روانی را ایجاد کردن به این و سابق دست به حملات متربم می زدن، ولی اکنون بس به یک موضوع ماین چسبکی رسیده و اینا با این روی کرد جنایتکارانه خود می خواهند فشار روحی روانی را ایجاد کنن، زیاد بخشند به ذهن مردم. ما تعدیدات را برش پلان‌های منسجم منظم داریم، سر برنامه تجدید نظر شده و اقدامات عملی زیر دست است.
کابل به روز شنبه گواه 4 انفجار ماین مغناطیسی بود. سخنگوی وزارت داخله گفت که در یکی از این انفجارها در منطقه باغ بالا دو غیر نظامی عصر دیروز زخمی شدند. به گفته مقامها در سه انفجار دیگر یک پلیس کشته شد و سه پلیس دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این رویدادها را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. در حالی که وزارت داخلی افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در جاسازی ماین‌های مغناطیسی در کابل متهم می‌کند، طالبان اما تا کنون در این باره چیز نگفتند. در این حال ویس احمد برمک وزیر داخلی پیشین افغانستان به رادیو آزادی شب گذشته گفت که بخش‌های کشفی و اطلاعاتی نهادهای امنیتی کابل باید تقویت شوند.
سر شبکه اطلاعاتی باید تجدید نظر شود، سر ظرفیت‌ها و اثر امکاناتی که بر ظرفیت‌ها داده میشه. مثلا ما قمانداری امنی کابل داریم، آیا بخش‌های کشفی وزارت داخله مثلا امکانات مالی و امکانات فلسفی که دستارشون باید باشه هست یا نه؟ این سو مهم است. چرا با واسطه امکانات فلسفی وزارت داخله ریاست امنیت ملی میتونه که شبکه اطلاعاتی و کشفی خود بیشتر در داخل شهر کابل گسترش بده؟
نگرانی ها درباره ناامنی ها در کابل در حال بالا گرفته است که قماندانی نیروهای مشترک از حدود 3 ماه به این طرف به هدف تامین امنیت پایتخت ایجاد و به فعالیت آغاز کرده. شماری از مقام ها و منصوبین وزارت های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در این قماندانی با هم کار می کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی دست کم 204 حلقه ماین را طی ماهای اخیر در کابل کشف و خونسا کردند و چندین نفر در پیوند به آن بازداشت شدند.
برکناری جنرال امان الله واحدی قماندان امنیه کابل از مقامش، در این حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از بازداشت ازمره پیکان قماندان پیشین نظم عامه خبر می دهد. آقای پیکان در ماه قوس به اتهام غفلت وظیفه‌ای مجرم شناخته شد و محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی را به 8 سال زندان محکوم کرد. این اقدام ها به دنبال ناامنی ها در کابل به اجرا گذاشته می شود. پیش از این وزارت امور داخله از برکناری آمرین حوزه های 16 و 17 پلیس کابل هم به خاطر غفلت وظیفه‌ای با 16 تن دیگر خبر داده بود. در زمینه مقابله با تهدیدهای امنیتی در کابل چه اقدام باید روی دست گرفته شود؟ آیا برکناری افراد به بهبود وضعیت امنیتی پایتخت کمک خواهد کرد؟ ستار فروغ در این مورد با ویس احمد برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان صحبت را انجام داده است.
می‌ترسم که مشکل نظام افغانستان همیشه این بوده که ما بیشتر سر مسئله دیگه جا شکل نیست که افراد در سطح رهبری همیشه موقف تنکده دارن در بهبود کار و امور کشور، چه از رئیس جمهور باشه تا آخرین قماندان امنیه باشه، وزیر داخله باشه. اما در قسمت بهبود امنیت شهر کابل شما میفهمین که تعدادات دشمن بالا رفته و چون ما دیگر تقریبا
در آستانه آغاز مذاکرات صلح هستیم با طرف مقابل طالبان. به خاطر بخواهیم نخواهیم یک بیخود روند اینمه که یک حالت چیز متاسفانه ایجاد میکنه که گویا هر قدر انفجارات و مثلا اخلال امنیتی با وجود نشان میده که گویا خودناخته دولت دیم. دولت در جایش هست اما بگداشت که نیست که باید سیستم ادلاتی حکومت خصوصا برشای کشفی فعالتر شود. ما در برابر یک جنگ فرسایشی هستیم. چه جنگ فرسایشی جنگ میدان باشد و این جنگ چه بود استخباراتیش باشد. در این حالت باید حکومت هم روش های مدیریتیش نسبت به مسائل امنیتی باید تغییر بکنه و در مقابل باید تکتیک های امنیتی وزارت داخله باشد، مثلا ریاست امنیت ملی همزمان باید چی باشد، عدالت تغییر باشد.
برمک صاحب، قماندانی قوت‌های مشترک تقریبا 3 ماه پیش به هدف تامین امنیت کابل ایجاد شد، اما کابل هنوز هم شاهد ناامنی است. به نظر شما مشکل و خالیگاه در کجا هست؟
جوری خود مقامات رهبری وزارت مداخله و بازم بررسی و ارزیابی ظرفیت‌های موجود در قطاع نیروهای بشری پلیس، نه تنها مربوط پلیس نیست. شما که بین که یه از اون گذشته هم همیشه وزارت داخله متاسفانه چی میشه در مرض قرار دیگه، این وظیفه و مسئولیت اساسی وزارت امور داخله نیست. حال فیرن در میشه دیگه ما فکر میکنیم که ریاست امنیت ملی ما باید نهاد اطلاعاتی و کشفی ما که این خب بحث راست افغانی و دشت افغانی هست در خط حال از این مبارزه این امنیت ملی ما هست که اطلاعات قوی از منابع معتبر و با تحلیل بسیار باشه این اطلاعات جمع‌آوری شود و تاریخ تجزیه و معلومات تطبیق شود.
وایس احمد برمک، وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:17 به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. اداره حج و اوقاف ولایت هرات مسجدها و مدرسه های دینی و همچنان اطلاعات بایومتریک علما و ملا امامان را ثبت می کند. مسئولان این اداره می گویند هدف از اقدامشان جلوگیری از نفوذ کشورهای منطقه در مراکز دینی است. به گفته آنها بیش از 3500 مسجد و مدرسه ثبت نشده در هرات فعالیت دارند. مقام های هرات تایید می کنند که اطلاعات بایومتریک حدود 500 عالم دینی را ثبت کردند. شاپور صابر از هرات جزئیات می دهد.
جوانان و نوجوانان مشغول آموزش دینی در یک از مدارس دینی در هرات هستند. نگرانی ها از انتشار گرایش تندروانه از طریق برخی مساجد و مدارس در هرات رو به افزایش است. محمد ناصر حق اندیش 22 ساله در دارالعلومی در هرات مشغول آموزش دینی است. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی به کوتاهی متهم می کند و طرفدار اجرای سختگیرانه حدود شرعی و رعایت حجاب است.
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوبه که الله بیان که از همین قصاص است. این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان به شدت مذهبی است. علمای دین نفوذ و قدرت بسیج گسترده دارند. مولانا نور احمد احمدی رئیس مدرسه فاروقیه هرات از تأثیر منفی عدم ثبت مساجد و مدارس دینی بر افزایش خشونت و تفرقه در میان مردم هشدار می‌دهد و باور او حکومت در کنترل مساجد ناتوان بوده است.
خود دولت کنترل خود حیثیت خود دست داده، این طور دست داده که مگر هر امام که در هر مدت تعیین میشد بعد اداره حج و اوقاف تعیین شود. اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمیآید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق میکنه. دشمن ها اسلام از هر گوشه دست دراز میکنن، قصد دارن بین مردم تفرقه ایجاد کنن، بین مردم نفاق ایجاد کنند، تشتت و پراکندگی هم خود به خود کشور میپاشد.
به گفته مسئولان اداره ارشاد حج و اوقاف هرات، افراد ناشناس در تلاش ناامنی و همکاری با کشورهای همسایه از طریق مراکز مذهبی هستند. عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف هرات میگوید که اطلاعات بیومتریک حدود 500 ملا امام و عالم دینی در هرات ثبت شده است. با گفته او این کار به کاهش تهدیدات امنیتی کمک می کند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسیده. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد. ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این نوعی جامعه مرتدید نکنه.
عدم ثبت مدارس دینی و مساجد باعث شده است که حکومت افغانستان نظارتی بر محتوای درس‌های مدارس نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی مانند قادر کامل ترویج دیدگاه تندروانه در این مراکز را نگران کننده می داند.
اگر برنامه ثبت مساجد متوقف شوه، این نگرانی وجود داره که بعضی از مساجد درول حفظ ها اینا به یک مکان و یک پناهگاه امنی برای بعضی از شبکه‌های تروریستی تبدیل بشه که متاسفانه اینا باز میتونن که سر بعضی جوانان و طالب العلم ها سرمایه گذاری بکنند و به خاطر تقویت صفوف خود از بین از اینا سربازگیری بکنند که باز میتونه بسیار نگرانی را به امراه داشته باشه.
در افغانستان علاقمندی برای فراگیری آموزش‌های دینی زیاد است. در برخی مواقع به دلیل نبود مراکز آموزشی علوم دینی، شهروندان افغان به کشورهای منطقه مخصوصاً پاکستان برای آموزش علوم دینی می‌روند. بارها دیده شده شورشیانی که در میدان‌های جنگ افغانستان دستگیر شدند، در خارج کشور آموزش دینی دیدند. حالا تأکید علمای میانه‌رو در هرات این است که حکومت افزون بر گسترش فعالیت نظارتی خود از مدارس دینی، زمینه جذب علاقمندان دروس دینی را افزایش داد تا جلو سربازگیری کشورهای بیرونی از شهروندان افغان کاهش پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی. 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
برخی از رسانه‌های غربی در مورد اعلام تعزیرات پاکستان بر مقام‌های ارشد طالبان نوشته. ایشن لایت اینترنشنال علت‌های این تصمیم پاکستان را برجسته کرده. در مطلب آمده که پاکستان به خاطر آن که در فهرست سیاه اداره نظارت بر پولشویی و تمویل تروریسم شامل نشود، دست به این اقدام زده. در ادامه آمده در حالی که حکومت به رهبری اشرف غنی، طالبان و ایالات متحده در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانان اند، حکومت پاکستان اعلام کرده که بر برخی از رهبران طالبان به شمول شبکه حقانی تعزیرات وضع می کند. طبق این تعزیرات جایدادهای ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر و سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی در پاکستان ضبط می شود، بر سفرشان محدودیت وضع می شود و آنان حق نگهداری اصطلاح را هم نخواهند داشت. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این اقدامات پاکستان می تواند در پروسه صلح مانعی ایجاد کند. منابع حکومت پاکستان گفتند که این اقدام بر اساس تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ شده. وزارت خارجه پاکستان در صفحه اینترنت خود نوشته که حکومت فدرال خرسند است که قطعنامه 2255 تقریبا 5 سال پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به گونه کامل تطبیق کرده. ایشن لایت گفته که پارلمان پاکستان هم عده‌ای از قوانین را تصویب کرده که از شمولیت آن کشور در فهرست سیاه پولشویی و تمویل تروریسم جلوگیری شود. سال گذشته این اداره که مقرش در پاریس پایتخت فرانسه است، پاکستان را در فهرست خاکستری شامل کرده بود. تا اکنون تنها ایران و کره شمالی در فهرست سیاه هستند. کشورهای مشمول فهرست سیاه با تعزیرات زیاد روبرو می شوند و نهادهای مالی بین المللی با آنها قرض نمی دهد. ریلیف وب، وبسایت مربوط به سازمان ملل متحد، تاثیرگذاری کووید 19 در افغانستان را بررسی کرده. در مطلب آمده که نظارت منظم بر میزان مشکلات مردم و کمک‌های بشردوستانه در ولسوالی‌هایی که رفت و آمد با آنها مشکل است، کار آسان نیست. ریلیف وب گفته که اطلاعات در مورد نیازهای بشری مردم در چنان مناطق محدود است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته که حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند. و اساس گزارش ها به دنبال شیوع ویروس کرونا در افغانستان نیازهای بشر دوستانه مردم هم افزایش یافته، چون که از یک طرف کسب و کار مردم زیانمند شده و از طرف دیگر تعداد چشمگیر از مهاجران افغان عمدتاً از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
در پی شکایت مردم از افزایش دزدی‌ها در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، مقام‌های محلی گفتند که عامل بیشتر دزدی‌ها معتادان مواد مخدر هستند. شمار از مردم می‌گویند که دزدان بیشتر به دزدی اموال خانه‌های مردم اقدام می‌کنند. منصور خسرو جزئیات می‌دهد.
فقر، جنگ، بی‌سوادی و اعتیاد از دلایل عمده سرقت در غور است. این روزها مردم شهر فیروزکوه در مرکز افغانستان از افزایش سرقت منازل به تنگ آمدند. آنها نیروهای امنیتی را متهم به بی‌توجهی می‌کنند. عبدالحمید در شهرک مهاجرین فیروزکوه می‌گوید
روزانه سرقت‌های بسیار زیاد به شکل وسیع به داخل شهر صورت می‌گیرد، مثلا از قبیل موتورسایکل، باتری‌ها در مساجد، سولرها و غیره امثال چیزهای نو در شهر بسیار زیاد بی‌بندوبار خود، لکن دولت هیچ توجهی خاص نداره به ارتباط خان ما از دولت هم نیست که یک کم ذره متوجه نمی سارقین به شهر باشند.
گل احمد دیگر باشنده شهر فیروزکوه می‌گوید به دلیل نگرانی از سرقت خانه‌اش نمی‌تواند به میمانی دوستانش شرکت کند.
دو هفته قبل می متادین آمدن خانه ما را زدن، ما یک جا میمون بودیم، شام رفتیم، ساعت 9 شب آمدیم که سولر و باتری و تونلگازی ما را از خانه ما بردن و ما هیچ جای رفتن نمیتونیم، جایی که میمون باشیم، جایی که قم و شادی باشه، هیچ جای رفتن نمیتونیم از دست این متادین. هر شب هر وقت اینا میاین خانه ها را میزنن.
عبدالمعروف رامش سخنگوی پلیس غور نیز افزایش سرقت در این ولایت را تایید میکند. او میگوید که تنها در 3 ماه سال جاری بیشتر از 100 سرق دستگیر شدند. آقای رامش عاملان بیشتر سرقت را افراد معتاد میداند.
متاسفانه ما هم شاهد سرقت ها از سوی بعضی افراد به خصوص افراد معتاد در ولایت غور میباشیم، اما همواره نیروهای امنیتی ما به خصوص منصبان جنایی در پی دستگیری و بازداشت افراد سارق هستند و در این راستا میکوشند، ولی بیشتر سرقت ها از سوی افراد معتاد صورت میگیره. آنها وقتی که مواد به دسترسشان نمیرسد و قرار نمیگیرد دست به سرقت میزنند.
آگاهان به این باورند که جنگ، ناامنی، اعتیاد، بیکاری و بیسوادی از دلایل عمده افزایش سرقت در غور است. بر اساس آمار سال 2018 دولت افغانستان و سازمان مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانونی آمریکا، شمار معتادان در افغانستان بیشتر از 3 میلیون نفر بود. بیشتر از 100 هزار این معتادان در غور هستند. آگاهان مسائل اجتماعی میگویند از راه های کاهش اعتیاد، محدود کردن دسترسی به مواد مخدر و فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان و بهبود اقتصاد مردم است، چیزی که دست کم در حال حاضر در افغانستان دورنمای روشنی ندارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شفاخانه‌ای در برلین که الکسی ناوالنی در آن تحت درمان قرار دارد میگوید که آزمایش‌های تشخیصی گسترده را بر روی این سیاستمدار مخالف رژیم روسیه آغاز کرده است. ناوالنی دیروز به پایتخت جرمنی منتقل شد. گمان می‌رود او مسموم شده باشد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتران در شفاخانه در برلین پایتخت جرمنی آزمایشات تشخیصی گسترده را روی الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه به روز شنبه آغاز کردند تا علت بیماری او را دریابند. تیاره حامل ناوالنی دیروز به برلین رسید. شفاخانه ای که او در آنجا بستری است در توییتر نوشت که دکتران پس از اجرای معاینات و مشوره با خانواده ناوالنی در باره بیماری وی و قدمهای بعدی صحبت خواهند کرد. فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور جرمنی گفت که مهم است روشن شود که منتقد سرسخت سیاسی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چرا در کما به سر می برد. ناوالنی پیش از انتقال به برلین در شفاخانه اومسک سایبریا بستری بود. گمان می رود که او مسموم شده باشد. ناوالنی به روز پنجشنبه هنگام بیمار شد که از سایبریا به مسکو می رفت. سازمان غیر دولتی جرمنی موسوم به سینما برای صلح تیاره خصوصی را برای انتقال ناوالنی فرستاده بود. یاکا بزلچ رئیس این سازمان گفته است که وضعیت صحی ناوالنی در جریان سفر خوب بود. با دکتران آلمانی که به روز جمعه به اومسک رسیدند،
نخست اجازه داده نشد که ناوالنی را ببینند. شفاخانه اومسک دلیل آن را وضعیت ناگوار صحی ناوالنی خوانده است. هواداران وی این اقدام دکتران روسی را محکوم کرده و گفتند که به دکتران آلمانی به خاطر اجازه داده نشد که به گفتی آنها مواد زهری در بدن ناوالنی مشاهده نشود. حکومت جرمنی گفته است که زندگی الکسی ناوالنی باید نجات داده شود. در این حال اتحادیه اروپا خواستار تحقیق شده تا روشن شود که ناوالنی چرا به کما رفته است. نبیل ماسرالی سخنگوی امور خارجی و پلیسی امنیتی اتحادیه اروپا گفت که انتظار تحقیق سریع، مستقل و شفاف را دارند و در صورت تایید کسانی که مسئولند باید پاسخ دهند. ناوالنی که از فساد در روسیه پرده برداشته در گذشته مورد حمله های فیزیکی قرار گرفته بود.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. جنرال امان الله واحدی قمندان امنیه کابل برکنار شده. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که 16 مقام دیگر حوزه های امنیتی کابل هم از مقام هایشان کنار زده شدند. نماینده ارشد ملکی ناتو در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی روی حمایت ناتو در زمینه امنیت و ثبات درازمدت در افغانستان تاکید کرده. استیفانو پوندکورو و آقای غنی شنبه در ارگ دیدند. رقابت های دو هفتهی کرکت در دو ولسوالی ولایت ننگرهار پایان یافت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه به رادیو آزادی گفت که در چین 32 تیم و در اسکمین 14 تیم اشتراک کرده بودند. شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در جهان از مرز 800 هزار تن گذشته است. شمار مبتلایان هم به بیش از 23 میلیون تن رسیده. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و امارات متحده عربی سفر می کند. پومپیو در این سفر درباره عادی شدن روابط دیپلماتیک میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. و قرار است سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس فردا با استفان بیگون معاون وزارت خارجه آمریکا در لیتوانیا دیدار کند. هدف از این دیدار دریافت راه حل صلح‌آمیز با جنجال‌های انتخاباتی بلاروس خوانده شده است. شنونده عزیز، این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mozadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست و همچنان برای آگاهی از اطلاعات روز ما را در فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
در شروع اگر یک معرفی از شما داشته باشید.
خب بسیار خوب. اسم من اسمت الله اسمتی تخلص میکنم.
چی وظیفه دارین شما؟
تدریس میکنم در پانتونای خصوصی.
کدام رشته؟
رشته حقوق تدریس میکنم.
در چند رشته مثلا تحصیلات دارین؟
من در حدود دو رشته بخش لسانس خود گرفتیم و در دو رشته مستری دارم که و فعلا هم در بخش دکترا منیس کاندی در یک از کشورهای همسایه مستر کاری خود هستم.
اینکه شما تحصیلات تو بیشتر کردین، از فرصت استفاده از زمین بردین، چقدر به اعتماد به نفستان، چقدر به موفقیتاتون و پیشرفتتون نقش داشته؟
اساسا هر انسان در زندگی وقتی که یک مسیر انتخاب میکنه، در اون مسیر باید یکی انگیزه داشته باشه و یکی هدف داشته باشه. عشق، انگیزه و هدف بسیار مهم است.
بیشتر مسیرین نتونستن با سر جنگ ها یا مهاجرت ها بعض مشکلات مثلا ضعف اقتصاد در سایشان پیش ببرن، بعدها کوشش کردن که به یک کمبودی بپردازن. چطور یک جوان تصمیم بگیره که تحصیلاتش در وقت زمانش پیش ببره و با همه مشکلات مقابله بکنه؟
درست است، افغانستان در اثر جنگ های و اثر مسائل اقتصادی و مسائل امنیتی نتونستن که بلافاصله جوانان زمینه برشون مساعد شه تا اینا تدریس کنن یا اینا درس بخونن و اینا کار کنن. ولی من فکر میکنم که اگر جوانان تصمیم بگیره از هر مرحله و از هر مقطع زندگی خود که آغاز کنه، اونا یک انگیزه و یک موفقیت برشون است.
چطور اصلا تدریس کردن و پیش از این باید یک تجربه یا هم داشته باشه تحصیلات میشده این مورد اگر شما لطف کنید؟
ما فکر میکنم که تدریس خودش یک هنر است.
بله.
و یک علاقمندی است. به نظر من کسی که تدریس میکنه باید هنر و علاقمندی زیر داشته باشه که چطور بتونه که بلافاصله مسئولیتی که به نظر من مسئولیت بزرگ است. بله. چون طبقه یا قشر از جامعه ما میخوایم به یک راه راهنمایی کنیم، ولی در مقابل این یک عشق و کار است که ما چطور بتونیم که به این هنر خود عشق بورزیم و واقعا با مواجه هستنش انجام بدیم.
چگونه یک محصل علاقمند بسازیم که وقتی در یک رشته تحصیل میکنه در آخرا باید یک بخش را انتخاب بکنه تا در او تخصص بگیره؟
من فکر میکنم یگانه موضوعی که بسیار ما میتونیم که محصلین در این بخش کمک کنیم، مسئولیت یک استاد است که محصل در نسبت به رشته متذکر از انگیزه سازی کنه.
بله.
یعنی برای او انگیزه از باید بده که مثلا چطور میتونه که بلافاصله در رشته که درس میخونه موفق شه. تشویق انگیزه دادن اینا جز از اصول اساسی به خاطر تشویق محصلین است.
بسیار تشکر.
خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر از شما.
سپاسگزار شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. شنونده عزیز تبریک که میدانید نشرات برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا نوبت نشر دو برنامه هفته وار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس هم حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی از جوانان از طرف شب دیر میخوابند. دیر خوابیدن و یا بیدار ماندن جوانان چه مشکلاتی را برای آنها بار می آورد و راه حل آن چیست؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر برنامه مصاحبه ای را با استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. در آغاز توجه کنید به گزارش. بیخوابی یک اختلال شایعی است که باعث می شود خوابیدن و یک کار سخت و طاقت فرسا تبدیل شود. گفته می شود که بیخوابی و یا کمخوابی در جوانان و نوجوانان دلایل مختلف دارد، مانند نگرانی های شغلی، تحصیلی، مالی، خانوادگی و غیره، که این بیخوابی یا کمخوابی اضرار زیادی را متوجه صحت و سلامت جوانان و نوجوانان می سازد. حتی تا جایی که می تواند جوان بعد از بیدار شدن نیز احساس خستگی کند. امروزه بعضی از جوانان با این گونه مشکلات روبرو هستند. دیر می خوابند و دیر از خواب بیدار می شوند. رضا حیدری یک تن از جوانان و محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او می گوید هرچند می داند کم خوابی اضرار زیاد دارد، اما خودش نیز از طرف شب دیر می خوابد، چون به کارهای روز گذشته فکر می کند و برای کارهای فردا برنامه ریزی می کند.
که احساس اهمیت می کنند شب. مثلا ما یک رواج داریم که وقتی تلفن در دستت میگیری مادر یا پدر میگه چرا تلفن باز در دستت گرفتی. نه تنها برای جوانو، برای همه انسانو شب یک فرصت است که به کارهایی که در روز کرده و کارهایی که برای فردا قرار است بکنه فکر کنه. به خاطر که شب باعث میشه یک آرامش بر آدم پیدا میشه، خصوصا در تخت خواب یا رخت خواب که باشی احساس میکنی که امروز چه کارهایی انجام دادی و پلان میریزی، برنامه میریزی برای فردایت که چه کارهایی باید برای فردا انجام بدی. به خاطر از اون باعث میشه که فکر یک کم مشغول میشه و که بیشتر آدم بیدار بمونه و معلوم دار است که این ضررهای به خصوص خودش هم داره.
عبدالحکیم احمدی یک تن فارغین رشته ژورنالیسم والدین را در کنترل نکردن فرزندانشان مقصر می‌داند. او می‌گوید پدر و مادر از آوان کودکی به فرزندانشان تقسیم بندی وقت و زمان را بیاموزند.
اما متاسفانه جوانای زیادی را داریم که شب را با گیم زدن و با مسیج کردن و با ارتباط با دوستایشان شب را سپری میکنند که در اینجا کنترل و مدیریت کردن فامیل نهایت مهم و وظیفه کلیدی را انجام میدهند و همچنان بی برنامگی و نداشتن مسئولیت مشخص یک جوان. وقتی یک جوان مسئولیت مشخص و منظمی نداشته باشه برای فردای خود، یک برنامه مشخص نداشته باشه، یقینا که از او باید انتظار منظم خوابیدن را نداشت. پس اگر یک جوان، اگر یک دختر و یا همپسر یک برنامه مشخص و منظم برای فردای خود داشته باشه، یک مسئولیت را کسی بر اونا داده باشند تا یک اونا ایفای وظیفه بکنن، به اون صورت اونا میتونن که به خاطر فردای خود شب حداقل وقت‌تر بخوابن، به خاطری که فردا بتونن صبح بالای مسئولیتی که داره رسیدگی بکنه، به اون دلیل باید از ابتدای شب وقت بخوابن و وقت استراحت بکنن.
حمید کامگار خواب را در زندگی و برای صحت خیلی مهم و ضروری میداند و میگوید بیخوابی بر علاوه این که تقسیم اوقات کارهای روزانه یک جوان را بر هم میزند، در آینده به صحت آنها نیز مضر تمام میشود.
متاسفانه بیخوابی امروز به جوانا دیرخوابی و بیخوابی یک دردسر است و یک مرض است که امروز همه جوانان، بیشترین جوانان ما فکر میکنم، متوجه نیستن که زمانی که بیخوابی میکنن تا ناوقت شب خواب میشن، فردا یکی از برنامه‌ای که دارن، درس و تعلیم و وظایف که دارن میمانن، چقدر به صحتشان مضر است. این فکر میکنم جوانای ما نمیدونن، اگر نه هرگز بیخوابی نمیکنن و وقتی داد جوانا بیخی مصروفیت شده، اینمی بیخوابی تا ناوقت شب مصروف صفات اجتماعی است و دانا وقتای شب مصروف گیم های مختلف و مثلا پاپ جی و مصروف چطورک های گیم های دیگه، و از این خبر نیستن که واقعا بخوابی چقدر به صحتشان مضر است و دور از این مسائل که از وظایف و کاروبار و درس و تعلیم میمونن.
یلدا غفوری به این باور است که جوانانی که از طرف شب دیر میخوابند، آنها قدرت تصمیم گیری ضعیف دارند و نمیتوانند در زندگیشان تصمیم درست بگیرند.
یک انسان که در طول 24 ساعت، یعنی یک شبانه روز 8 ساعت مکمل درست نخوابه، او انسان قدرت تصمیم گیری را نداره و او انسان پیشرفت کردن نمیتونه و میتونه مشکلات روانی را هم ایجاد کنه. خب تا یک مدت شاید خوشایند باشه، اما یک مدت از دواها استفاده میکنه، به یک شکل معتاد به او دوا میشه و بدون دوا هیچ وقت نمیتونه بخوابه.
یلدا همچنان افزود اگر جوانان میخواهند موفق باشند و به کارهای روزانه درست رسیدگی کنند، باید یک زمان بندی خوب برای خود داشته باشند.
مثلا یک شخص بر خود تقسیم اوقات جور میکنه، میگه من امشب 10 بجه شب به خواب میرم، صبح باید وقت‌تر بیدار شوم، 6 بجه یا 5 بجه شاید درس بخونه یا که بخواد ورزش کنه، بخواد سر کار بره، بخواد دانشگاه بره.
جاوید موسوی میگوید همیشه برنامه‌هایش را و زمان خوابیدنش را تنظیم میکند، از طرف شب وقت میخوابد و از طرف صبح زودتر از خواب بیدار میشود.
ناخودآگاه شخصا خیلی وقت کار نداشته باشم خواب نکنم، نظر بهمو برنامه خود خود تنظیم میکنم، همیشه وقت اختیارشم تا نظر بهمو کار خود نظر به شرایط خود باید خود تنظیم کنن. آدم بعضی هست که در 8 خوابش برام میشه، بعضی هست که در 4 خوابش برام میشه، بعضی هست که در 6 خوابش برام میشه، منتها خواب 6 ساعت خوب تر است، همون حدش 7 ساعت بده. اگر مطالعه داره نصف شب خیلی خوبه، سالی است. اما اینکه به سر جوانا میشن تا دیر شب گیم میزنن و گیم های مزخرف گیم میزنن و درد خور نیست، وقت خود ضایع کنن، پولشون هم مصرف شده و ثواب کار خودم سی رسیدگی که نتونن رزق دادم خواب خدا پر کنه بهتره.
چرا بعضی از جوانان از طرف شب دیر میخوابند؟ عواقب این دیر خوابیدن برای جوانان چیست؟ در این مورد مصاحبه ای را با استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که جوانانی که دیر میخوابن از طرف شب و بیدار خوی میکنن، عواملش چی بوده میتنه؟
بسیاری از جوانانی که دیر یا ناوقت خواب میشن چند مسئله دارند، یا بگویم که چند دلیل و انگیزه سبب میشه که اونا دیر بخوابند. یکی که بسیاری از این جوانان و نوجوانان در گیم و بازی های اینترنتی و موبایلی مصروف است. دو، بسیاری از اعضای ما و دوستای ما، فرزندان ما، بعض مسائل عاطفی دارند، یعنی روابط دارند که از نظر عاطفی وابسته به اونا هستن و به این شکل پیش میرن. سومم ممکن روابط خانوادگی و روابط دوستانه ایشان باشه که رفیقایشان دوستایشان با اونا در تماس هست و پیام بگذارن و مصروف هستن و مشغول هستن. اینا معمول عامل میشه، دلیل میشه که جوانان از خوابشان بگذرن. چهارم، جوان و نوجوان در کل وقت آرامش پیدا میکنه که وقت استرابش پایین میباشه و دغدغه‌هایشان کم میباشه که اینا در ارتباط باشن. یعنی اگر جوان ارتباط برقرار کنه و رابطه داشته باشه، میتونه که در لابلای ارتباط احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه، احساس افتخار کنه. و اگرم تنها بود و بی ارتباط بود، احساس نارامی و ناراحتی و زشتی و بدرنگی و بدبختی میکنه و ناامن میشه. بنابراین اینا میان و میخواین که تا ناوقتای شب با دوستایشان، با گروههایشان، با همسالانشان، با رفقایشان مصروف و مشغول باشن. دلیل دیگه ای هم است که خانواده یا بزرگان متاسفانه او انضباط و دیسپلین خاص را که برای خانواده های اولادها تنظیم شوه، او را متاسفانه اعمال نمیکنن و جوانان میان و مصروف مشغول و کار خود میشن. هر قسمی که دوست دارن مصروف میشن. دلیل و انگیزه دیگه که گاهی اوقات سبب میشه، مسئله درس و دروسشان و مشکلات و تکالیف مکتب و درسیشان است. یعنی چون اونجا احساس ناامنی میکنن، ناراحتی میکنن، بدبختی میکنن، ناکامی میکنن، میان به یک شکل پناه میبرن به سوشل میدیا و شبکه‌های اجتماعی و تماسا و ارتباطات و اینا و میپردازه به ارتباطات. دلیل دیگه مشکلات خانوادگی است. یعنی با خانواده آنچنان رابطی خوب ندارن، ارتباطات خوب و صمیمانه و محبت طوان با محبت نیست و اینا میرن امی محرومیت های خود را جستجو میکنن در دیگه جا.
خب به نظر به دلایلی که شما گفتین استاد، عواقب بیدارخوابی برای جوانا در آینده چی بوده میتونه؟
عواقبش متاسفانه ارتباطات وابستگی است که روی هم رفته آرام آرام وابسته میشن، خو میگیرن، عادت میشن و بدن به سختی میتونه که از او دوستایشان و اعضایشان دور شه. ممکن به یک سلسله انحرافات و اختلالات هم دوچار شوند. مثلا شاید وسواس پیدا کنند، شاید افسرده شوند، شاید وابسته شوند، شاید استراب پیدا کنند، گاهی اوقات هم حملات تروماها و صدمه ها ببینن از آدرس دوستا و اینا و شاید هم گاهی به مواد نشاور تشویق شوند، ترغیب شوند. یه عواقبش هست که از این برنامگی ها و مصروفیت های مشغولیت های در شبکه برش پیدا میشن.
خب برای حل چیست؟ چگونه میتونن جوانان خود نجات بدن؟
راه حل خوبی است که خانواده ارتباط خود را و صمیمیت خود با اعضای خانواده خود سالم و درست و منظم بسازه تا بتونن تای این رابطه، در جریان این رابطه موفق شون و برن به یک صمیمیت و رفاقت و دوستی و درک دو طرف. این میتونه که برای اولادای ما، برای جوانان و نوجوانان کمک کنه تا اونا بر رابط غیر یا رابط ناسالم پناه نبره. دوم، اگر ما میبینیم که جوان مسئله داره، وابسته است، استراب داره، مشکل داره، خوب است در حین مسئلهش و در خصوص ارتباطش و مشکلش برش کمک شود. مثلا وابسته است، در وابستگیش کمک شود. مثلا به مواد نشاور رو آورده، دو قسمت کمک شود و انواع مسائلی که داره کمک شود. و اگرم خانواده نتونست کمک کنه، من نظر میست که نزد یک روانشناس برده شود تا راهنمایی و مداخله مسلکی اونا گرفته شود.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق میزبانتان را بپذیرین. در این بحث آقای حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت انکشاف شهری و اراضی را با خود داریم و در مورد برخی از پروژه ها که وزارت تطبیق کرده در بخش های مختلف افغانستان با ایشان صحبت میکنیم. بسیار تشکر آقای ناصری. در نخست اگر بگین که کارهای ساختمانی و ساخت و ساز و در مجموع پروژه هایتان چگونه ادامه داره؟
تشکر، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترم.
وزارت شهرسازی و آرایشی خوشبختانه تا 4 سال اخیر روند تطبیق 1092 پروژه ساختمانی را در سراسر کشور آغاز کرده که از مجموع این رقم 165 پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده. حدود 300 پروژه ساختمانی ما در مراحل تطبیق قرار داره و متبقی پروژه ها ما در مراحل سروی، دیزاین و تدارکات قرار داره. کار ما بیشتر روی تطبیق یا ساخت اساسات و ساختمان های عامه و دولتی است.
امی سوال ما بود آقای ناصری، امی سوال ما بود که پروژه هایی را که شما نام میبرین چی گونه پروژه ها است، چقدر اساسی و بنیادی است؟
ما بیشتر در قسمت ساخت یا اعمار ساختمان های عامه و دولتی شامل مکاتب، شفاخانه ها، کلینیک ها و ساختمان های ادارات دولتی بیشتر کار میکنیم. تا از طریق اعمار ساختمان های عامه و دولتی ما از یک طرف سطح عرضه خدمات حکومت و ملت را بیشتر بسازیم و از سوی دیگر مردم یک آدرس دقیق و مشخص به خاطر حل مشکلات خود داشته باشند. کوشش خود بیشتر دمی است که با تطبیق از این پروژه ها خدمات خوبتر و بهتر به مردم عرضه شد.
یکی از انتقادها همیشه ای بوده که پروژه هایی که تطبیق میشند یا کارهایی که انجام میشند در بخش های مختلف از جمله در وزارت شما توازن در سطح ولایات و در مناطق در نظر گرفته نمیشه. چقدر به موضوع توازن که به همگی مردم رسیدگی شود در این پروژه ها در نظر گرفته شده؟
پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی و آرایشی خوشبختانه در تمام ولایت افغانستان در شرط تطبیق است. در این پروژه های ما در 34 ولایت تطبیق میشه و فعلا نمی کارهای ساختمانی و کارهای ساختمانسازی از این پروژه ها یعنی جریان داره. کوشش ما به این است که تمام ولایاتی که در خصوص نداشتن بعض از تاسیسات اینا دچار مشکل هستند ما بر از اینا با وقت رسیدگی بکنیم و مشکل از اینا را حل بکنیم.
اما معلوم است که چه مقدار پول هزینه شده است روی این پروژه؟
هزینه مجموعی تعداد 1092 پروژه ساختمانی که از طریق وزارت تطبیق میشه بیشتر از 2 میلیارد افغانی میباشد که تماما به خاطر ساخت ساز اختصاص یافته که یک مقدار از این با تطبیق پروژه های ساختمانی به مصرف رسیده و باقی با تکمیل پروژه ها انشاءالله اونا هم به مصرف خواهد رسید.
بدون شک موضوع کاریابی که یکی از مشکلات عمده در افغانستان بیکاری است، در این پروژه ها چی تعداد مردم کار میکنند، چی کارهایی است؟
در قصه خوب نویت پروژه های ما متفاوت است و به می رقم پروسه شغل هم نظر به حجم کار هر پروژه ما متفاوت است، اما با یقین تطبیق از پروژه ها نه تنهایی که فرصت های شغلی و فرصت های کاری را برای هموطنان ما می سازه بلکه تغییرات ملموس و مشهود در حیات اجتماعی و اقتصادی هموطنان ما هم با وجود میاره. کوشش ما به این است که از طریق تطبیق از این پروژه ها فرصت های خوبتر کاری و فرصت های بهتر اقتصادی در سطح مرکز و ولایت مساعی شود.
موضوع شفافیت پروژه ها چگونه است آقای ناصری؟ همیشه یکی از انتقادهایی بوده که در پروژه ها بسیار پول حیف و میل میشه و به جیب شخصی میریزن.
خوشبختانه با رهبری جدید وزارت شهرسازی و آرایشی محترم کرزی اخیرا یک هدایت را دادن که این هدایت مبنی بر این است که تمام امور مربوط به داوطلبی پروژه ها را صلاحیت پیشبرد از این جناب وزیر شهرسازی و آرایشی به ریاست های ولایات البته این را تفویض کردند تا از یک طرف سرعت عمل مد نظر گرفته شود و از طرف دیگر در خصوص موجودیت فساد اداری اگر حس میشه در خصوص از این مبارزه جدی صورت بگیره. ما کوشش ما بر تامین شفافیت در پروژه قراردادها است و در این قسمت موجودیت خود داریم و هیچ نوع تحمل در قبال مسائل فساد اداری وجود نداره و کوشش ما بیشتر در قسمت تطبیق پروژه ها بر وقت و زمان معینش و همچنان نظارت از کیفیت کار هم است.
و شرک های خودسر همیشه در افغانستان به خصوص در شهر کابل و شهرهای بزرگ یکی از مشکلات عمده بوده، حالا در کابل هنوز همین مشکل وجود دارد. برای جلوگیری از این چی اقدامای شده، چی اقدامای روی دست است و همیشه مردم شکایت داشته که صرف وعده ها شده در عمل چیزی وجود نداره؟
واقعا شکایات هموطنان ما تا یک حد بجا است. به اساس بررسی که ما انجام دادیم در سطح تمام ولایت افغانستان خصوصا مناطق شهری 355 شهرکی است که اینا مشکلات تخنیکی و حقوقی داره. تخنیکی به این معنی که پلان منظور شده نداره و حقوقی به این معنی که یا در زمین دولتی به گونه غصبی اعمار شدند و یا هم در زمین های شخصی اینا اضافه جریبی کردند و زمین دولتی را تصرف کردند. این معلومات از 34 ولایت خصوصا مناطق شهری جمع‌آوری شده و ما معلومات با مراجع زیره ساختیم تا در قسمت حل مشکلات از اینا اقدام جدی و اقدام سریع صورت بگیره.
و آقای ناصری، حالا که کار ادامه داره در بخشای از شهر کابل به ویژه و در ولایت دیگر به خصوص در شهرهای بزرگ جلوگیری شده، فعلا کارهایشان متوقف هست یا حالا که دیدمش ادامه داره؟
خب یکی بس ساختمان یا شهرکایی است که اینا از قبل اعمار شده و اونا هم مشکلات خود که دارن، ما اینا را فهرست‌بندی کردیم، تمام جزئیات معلومات از اینا جمع‌آوری شده و این جزئیات با ارگان‌های مسئول شریک ساخته شده. و دوم شهرکایی است که جدیدن احداث میشه. در قسمت احداث جدید شهرکا، وزارت شهرسازی و اراضی به حیث یک نهاد پالیسی ساز، کوشش ما بیشتر به این است که ما زمینای مناسب خصوصا برای شهرکای دولتی تثبیت بکنیم، پلان تفصیلی از شهرکا را ترتیب بکنیم و بالاخره این را به جانب ادارات متقاضی ما محول کنیم تا روی یک پلان منظم بر اساس همون پلان تفصیلی که ترتیب میشه و منظور میشه شهرکا ساخته شود. کوشش ما بیشتر به این است که از یک طرف جلوی ساخت و ساز خودسر شهری گرفته شود و از سوی دیگر روی قانونمند ساختن شهرکای که از طرف نهادهای مختلف دولتی یا حکومتی ساخته میشه در قسمت هم اقدامات خوبتر و بهتر روی دست گرفته شود.
غصب زمین در افغانستان به شمول شهر کابل که از چالش های بسیار جدی بوده، حالا این موضوع چگونه است؟
در قسمت غصب زمین به اساس معلومات ابتدایی داریم 1.6 میلیون جریب زمین دولتی در سطح 30 ولایت افغانستان تحت عمل غصب قرار داره و نه تنهایی که برای تطبیق پروژه ها ما یک مانع جدی و یک دردسر است، بلکه مجموع پروژه های انکشاف سازنده حکومت تا حد متاثر ساخته. کوشش و اراده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به این است که در قسمت استرداد زمین های غصب شده دولتی جدیت و قاطعیت مد نظر گرفته شده و کسایی که غصب کردن و هم در روشنایی با قانون البته از طرف نهادهای مسئول اینا روشن برخورد صورت بگیره و در قسمت زمین های غصب شده دولتی اقدامات را تجویز گرفته شده. خوشبختانه در 5 سال اخیر از مجموعه 6 میلیون جریب زمین دولتی که تحت عمل غصب قرار داره، 500 هزار جریب زمین دولتی استرداد و فهرست یک تعداد اشخاص که در غصب زمین متهم بودند از جانب وزارت شهرسازی و اراضی ترتیب شده و به ارگان های مربوطه سپرده شده تا در قسمت استرداد زمین های دولتی و همچنان در قسمت تعیین سرنوشت کسایی که متهم به غصب زمین هستند اقدامات سریع و اقدامات عاجل از طرف نهادهای مسئول صورت بگیرد.
بدون شک افراد زورمند در غصب زمین دست دارند، چی در شهر کابل و چی هم در ولایات. آیا فکر میکنین که این اراده وجود داره که اونا به چنگ قانون سپرده شود؟
خب همین فعالیت هایی که در جریان 5 سال اخیر خصوصا صورت گرفته با توجهی که از طرف رئیس جمهور کشور در خصوص استرداد زمین های دولتی موجود است، نشان دهنده از این است که اراده به خاطر بازپسگیری زمین های دولتی وجود داره و کوشش ما بیشتر به این است که ما در حیطه صلاحیت های کاری خود زمین هایی که تحت عمل غصب هستند اونا را شناسایی بکنیم، فهرست کسایی که متهم به غصب زمین هستند اونا را ترتیب بکنیم، با ارگان های مسئول اینا را بسپاریم. اما خصوصا همچنان از ادارات زیرت که در قسمت استرداد زمین های دولتی کار میکنند همی است که همی روند یک مقدار دیگه هم سرعت ببخشند تا زمین های دولتی استرداد شوند و به مقاصد خوبتر و بهتر از اون استفاده صورت بگیرند.
بسیار تشکر آقای ناصری، خانه آباد.
خواهش میکنم.
نمایم به افراد آمده.